الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به این مسئله که آیا بین صوم ثلاثت ایام و صوم سبعت ایام بعد از رجوع به بلد مکلف تفریق کنه یا تتابع کنه؟ عرض کردیم در صحیحه علی بن جعفر داره لا یجمع بین الثلاثه و السبعه، ولیکن در دو روایت دیگر داره اذا رجع الى بلده یصوم عشره ایام، که در صحیحه معاویه ابن عمار هست، و در روایت فضل واسطی است که یصوم عشره ایام متتابعات. آقای خویی فرمود که خب این دو روایت، یصوم عشره ایام یا یصوم عشره ایام متتابعات، اطلاق داره نسبت به این که بین سه روز و هفت روز تتابع باشد. صحیحه علی ابن جعفر اخص مطلق از این دو روایت، میگه لا یجمع بین الثلاثه و السبع، تخصیص میزنیم این دو روایت را، میگیم بین سه روز روزه و هفت روز روزه اتصال برقرار نشود، یک روزی لااقل فاصله بیفته. اشکالی که به مرحوم آی خویی هست اینه که گفته میشه این دو روایت، صحیحه معاویه ابن عمار و روایت واسطی، موضوعش من لم یقم علیه جماله فرجع الى بلده هست، اما موضوع صحیحه علی ابن جعفر مطلقه. اما از این است که در شهر خودش روزه بگیرد این سه روز و این هفت روز را، یا در مکه این سه روز رو روزه نگرفته تا زمانی که هم وطنهاش برگشتن به وطنشون، مثلا هشت روز تا مدینه فاصله است از مکه، هم وطنهاش که اهل مدینه هستن هشت روز بعد به مدینه رسیدن و این آقا میخواد فعلا در مکه بمونه. اطلاق صحیح علی بن جعفر این فرض رو هم میگیره که این سه روز و این هفت روز رو که میخوای روزه بگیری تو خود مکه، لا یجمع بین الثلاثه و السبعه. پس این طور نیست که نسبت عموم و خصوص مطلق باشه بین این صحیحه علی بن جعفر و روایت فضل واسطی، علی بن الفضل الواسطی یا صحیح معاویه ابن عمار، نسبت عموم من وجهه. چون از یک حیث اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار و اطلاق صحیح و اطلاق روایت واسطی اقتضا میکند که تفریق لازم نیست بین صوم ثلاثه و صوم سبعه، که صحیح علی بن جعفر میگه که تفریق لازم است. از این حیث سیّ علی بن جعفر اخص، ولی از این حیث که سیّ علی بن جعفر اعم است موضوعش، از کسی که رجوع کرد به بلدش یا کسی که مقیم در مکه شد، از این حیث سیّ علی بن جعفر اعم. وقت اشکال میشه به آقای خویی، گفته میشه که اگر شما طبق اون مسلکتون که در مباحثی مطرح کردید که ملاک در جمع عرفی ابتدا این است که ببینیم کدام یک از این دو خطاب موضوع رئیسیش اخصه، موضوع رئیسی صحیح معاویه ابن عمار و روایت فضل واسطی اخص، من لم یقم علیه اصحابه ولیس له ولا یستطیع المقام، موضوع اخص دی. صام فی بلده 10 ایام، یا در روایت واسطی از 10 ایام متتابعات. و اگر شما بگید نه، ما به مجموع قیود خطاب باید نگاه کنیم نه صرف موضوع رئیسی، که نظر صحیح همینه، ولذا ما در مثال لا تطعم احدا اکرم العالم گفتیم، درست موضوع رئیسی عالمه و عالم اخص مطلق از احدن هست، اما اینجا عرفی نیست که بگیم خب لا تطعم احدن الا العالم فانه یجب اکرامه مطلقا سواء بنحو الاطعام او بغیر الاطعام. نه، اینو ما قبول نداریم. ما میگیم اکرم العالم هم محمولش به اطلاقهی میگه اطعام عالم مصداق اکرامه، و الا نص در امر به اطعام عالم که نیست. از یک حیث لا تطعم احدن اعم است از عالم و غیر عالم، از حیث دیگر اکرم العالم اکرامش اعم است از اطعام و غیر اطعام. تعارض در این دو خطاب ناشی از اطلاق هر دو، لا تطعم احدن اطلاق شامل عالم میشه، اکرم العالم هم اطلاق شامل اطعام عالم میشه. در مورد اطعام عالم لا تطعم احدن به اطلاقهی میگه جائز نیست اطعام عالم، چون مصداق لا تطعم احدن هست، و اکرم العالم هم به اطلاقهی میگه اطعام عالم جائز است. تعارض ناشی از اطلاق دو خطاب، ما به نظرمون این درست است. در ماننفی هم گفته میشه که تعارض بین اطلاق صحیح علی بن جعفر و این دو روایته. چرا؟ برای اینکه درست موضوع رئیسی این دو روایت اخصه، من لم یقم علیه اصحابه ولم یستطع المقام، ولیکن اطلاق صام 10 ایام و اطلاق صام 10 ایام متتابعات میگه تفریق بین 3 روز و 7 روز لازم نیست. این تعارض میکنه با اطلاق صحیحه علی ابن جعفر که میگه تفریق بین 3 روز و 7 روز لازم است، چه بر کسی که مقیم به مکه بشه چه بر کسی که رجوع به بلدش کنه. تعارض بین این خطابا ناشی از اطلاق. طبق این بیان در مورد اجتماع که من رجع الى بلده هست و میخواهد بین 3 روز و 7 روز تفریق نکنه، پشت سر هم بگیره، اطلاق صحیح علی بن جعفر میگه که این کار درست نیست، لا یجمع بین الثلاثه و السبع، اطلاق شامل من رجع الی بلده میشه. اطلاق صحیح معاویه بن عمار و روایت فضل هاشمی میگه که تفریق لازم نیست، تتابع هم بین 3 روز و 7 روز مجزی است در حق این شخص. والحاصل اشکالی که به آقای خویه اینه که طبق نظر شما که موضوع رئیسی مهمه در نسبت سنجی موضوعات، روایت فضل هاشمی و صحیحه معاویه بن عمار اخص موضوعی است از صحیح علی بن جعفر و تخصیص میزنه صحیح علی بن جعفر را به کسی که مقیم به مکه بشود، او نباید بین 3 روز و 7 روز جمع کند. و اگر قائل بشیم به این که نسبت سنجی بین خطابات با ملاحظه قیود محمول هم هست، در مورد اجتماع که رجع الی بلده و میخواهد 3 روز و 7 روز را پشت سر هم روزه بگیرد تعارض میکنن این خطاب ها، رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت جمع بین 3 روز و 7 روز. این اشکالی است که با آخویی ممکنه گرفته بشه، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا این اشکال وارد نیست؟ برای این که حمل صحیحه علی ابن جعفر بر خصوص کسی که مقیم در مکه است که باید برای روزه 7 روز صبر کنه تا هم کاروانهاش به وطن خودشون برسند و بعد روزه 7 روزو بگیره، یا صبر کنه یک ماه بگذره از زمان رجوع هموطناش به و خروجشون از مکه، که یک ماه بگذره که میشه ماه محرم، صوم ثلاثت ایام فی الحج از بین میره. اگر ماه محرم بشه که صوم ثلاثت ایام فی الحج از بین میره. پس باید فرض کنیم که وطنشون نزدیکه و متوجه بشه این آقایی که مقیم به مکه شده که بله قبل از رسیدن محرم دوستانم به وطن رسیدند، لابد وطنشون هم مدینه و طائف و اینا باید باشه. انصاف اینه اینجور حمل عرفی نیست. صحیحه علی ابن جعفر که میگه یصوم الثلاثه یصوم الثلاثه لا یفرق بینها و یصوم السبعه لا یفرق بینها و لا یجمع بین الثلاثه و السبعه رو ما اینو حمل کنیم بر کسی که مقیم به مکه هست بعد از اعمال حج، اون 3 روز رو هم روزه نگرفته. و چرا روزه نگرفته؟ تأخیر انداخته، گفته حالا که من مقیم به مکه ام بعداً روزه میگیرم. بعد به این میگه آقا اون 3 روز رو با اون 7 روز و هم جمع نکن، و اون 7 روزی هم که نمیتونه فوراً انجام بده اون 7 روزو، باید صبر کنه تا زمانی که گمان پیدا کنه هموطنهاش به شهر خودشون رسیدن. این هم عرفیه، انصافا عرفی نیست. در روایاتی بود که فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقَامٌ بِمَكَّةٍ انتظر روایاتی داشتیم، حتی یمزی شهران او یظن ان اصحابه رجعوا الى بلده. قبلا خوندیم این روایات رو. طبعا یک ماه صبر کنه ماه ذی‌حجه میگذره، اون که به درد نمیخوره برای صوم ثلاثه ایام فی الحج که باید در ماه ذی‌حجه باشه. پس باید بگیم وطنش نزدیک باشه و گمان بکنه اصحابش به وطنشون رسیدن، در حالی که خب هنوز ماه ذی‌حجه تمام نشده، میتونه این سه روز و روزه بگیره قبل از انقضاء ماه ذی‌حجه. بعد به این آقا میگیم آقا شما مواظب باش این سه روز رو، این سه روزه که زودترم روزه میگیره، اون مهم اون هفت روزه که بعد از ظن رجوع هموطنهاش به بلدشون باید اون هفت روز رو بعد از ظن مراجعت اصحابش به وطن باید روزه بگیره. اون هفت روز اون موقع روزه میگیره، این سه روز هم که روزه میگیره بهش میگن آقا مواظب باش این سه روز رو متصل به اون هفت روز نکنی، هم کنی بر خصوص این مورد. این عرفی نیست. سه روزه که این کسی که مقیم به مکه است که روزه میگیره، هفت روز رو باید صبر کنه موقعی روزه بگیره که هموطنهاش به وطنشون بازگشتن. اینه دیگه. البته وقتی هموطنهاش به وطنشون بازگشتن اون وقت هفت روز روزه میگیره. بعد باید یه جوری فرض کنید که هنوز مورد برای اون روزه سه روز هست که بهش سفارش دارید میکنید آقا مواظب باشه اون سه روز رو با اون هفت روز به هم دیگه نچسبونی. یا این حمله بر فرد نادر نیست؟ تو مکه مونده، سه روز هم هنوز روزه نگرفته، موقعی میخواد روزه بگیره که میشه متصلش کرد به اون هفت روز روزه. اون هفت روز روزه رو کی میخواد این آقا بگیره تو مکه؟ که این سه روز رو میتونه متصل کنه به اون هفت روز، ولی میگن متصل نکن. این هفت روزه کی میتونه روزه بگیره؟ بعد ان ظن رجوع اصحابه الی بلده. این هفت روز اون موقع باید بگیره دیگه. سه روز رو میخواد متصل به این هفت روز بگیره، بعد میگن لا یجمع بین الثلاثه و السبع. با اینکه مقیم در مکه است، این سه روز رو اینقدر تأخیر میندازه تا قابل اتصال باشه با اون هفت روزی که بعد از رجوع اصحابش به بلدشون میخواد روزه بگیره، بعد میگیم آقا مواظب باش این سه روز رو با اون هفت روز جمع نکنی، اقلا یه روز فاصله بندازی. انصافا این حمل سید علی جعفر رو بر این هم کنیم عرفی نیست، ولی لذا میشه کنست نسبت به اون موردی که رجع الی بلده. میگه لا یجمع بین الثلاثه و السبع. به هر حال این که این سید علی جعفر رو ما هم کنیم بر خصوص این فرضی که مقیم به مکه است، اونم با این شرایط خاص که برای افراد خیلی موقع پیش نمیاد که سه روز رو تأخیر بندازه تا اون زمانی که میتونه هفت روز روزه بگیره در مکه، که شرایطی دارد روزه هفت روز در مکه، بعد ان ظن رجوع اصحابه الی بلده، این سه روز رو تأخیر انداخته تا اون زمان هفت روز روزه گرفتن، میگن مواظب باش لا تجمع بین الثلاثه و السبع. این عرفیت نداره. ما میتونیم یک بیان دیگه هم داشته باشیم و اون که بگیم اصلا صحیحه معاویه بن عمار اطلاق نداره. میگه یصوم و عشرت ایام فی بلده، شرایط عشرت ایامو که نگفت. شرایط عشرت ایام تو صحیح علی بن جعفر گفته که ثلاثت ایام متتابعات، سبعت ایام متتابعات ولا یجمع بین الثلاثه و السبع. اصل این که این ده روز رو در بلدش میگیره صحیح معاویه بن عمار گفته، شرایط او رو نگفته، ولی اصلا اطلاق نداره صحیح معاویه بن عمار. اما روایت واسطی بله اون داره یصوم عشرة ایام متتابات و رو سندش ضعیفه. این جواب رو هم میتونیم بدیم. ولذا حق اینه که در بلد هم که این آقا سه روز رو میخواد روزه بگیره، حکمش اینه که لا یجمع بین الثلاثه و سبعه. بحث دیگر اینه که آخرین بحث هست در این مسئله، من لم یصم الثلاثه حتی احل هلال و محرم سقط الصوم و تعین الهدی لسنة القادمه. فرمودن که در مناسک کسی که این سه روز رو روزه نگرفت حتی در وطنش تا ماه محرم شد، دیگه صوم ثلاثه ایام فی الحج ساقط میشه. و سبعه اذا رجعتم هم که دیگه همراه بود با ثلاثه ایام فی الحج، عملا صوم بدل حج منتفی میشه و وظیفش اینه که سال آینده قربانی بکنه. حتی اگر عمدن این سه روز رو در وطن روزه نگیره یا در مکه روزه نگیره و در وطن هم روزه نگیره، عمدی باشه سهوی باشه فرق نمی کنه، حجش باطل نیست. تعین علیه الحدی فی السنة القادمه. این مطلب مشهور بین فقها هست، ادعای اجماع شده بر این. در مدارک میگه قول علماء انا و اکثر العامه. اما نسبت داده شده در مختلف به شیخ طوسی که فرمودن بعد از انقضاء ماه ذی‌الحجه بازم جائز هست این شخص روزه بگیره، ولیکن افضل اینه که روزه نگیره و سال آینده قربانی کنه. تعین نداره هدی طبق این نقل از شیخ طوسی. بعد از ماه ذی‌الحجه اگر این سه روز روزه نگرفته بود مخیره بین صوم و بین هدی و الهدی و افضل. این مطلب از شیخ طوسی نقل شد که در تقریرات مرحوم آلخویی هست. ما مراجعه کردیم هم به مختلف هم به کلام شیخ در مبسوط. اونی که در این کتاب ها هست اینه، از قول شیخ نقل میکنه، و من لم یصم ثلاثه الایام بمکه ولا فی الطریق و رجع الی بلده و کان متمکن کنن من الهادی بعث به فانه افضل من الصوم. فرمود اگر این سه روز را کسی در مکه روزه نگیره، در بین راه هم روزه نگیره، برگرده به وطنش، اگه متمکن از قربانی، قربانی بفرسته مکه. البته سال آینده که ایام حد یه حج باشه. فانه افضل من الصوم، بعث الحج از صوم افضله. خب مرحوم شیخ فرض نکرد که این آقا در ماه ذی‌الحجه روزه نگرفته، رجع الی بلده، ماه ذی‌الحجه هم تمام شده بود. از کجا؟ نداره که ماه ذی‌الحجه تمام شده بود. بله اگر اهل کوفه باشه عادتا ماه ذی‌الحجه تمام میشه، اما اگر اهل مدینه باشه، اهل طائف باشه، اهل یمن باشه، نه و کان متمکنن من الحج بعث به، این ظاهرش اینه که برای سال آینده. بله متمکن هست از حد، این افضل از صومه. شما این عبارت رو باید هم کنید بر کسی که رجع الى بلدهی ولم یصم حتی مضا ذوالحجه، باید اینجور معنا کنید تا با این نقلی که کردن از شیخ درست در بیاد. و الا اگر مرحوم شیخ بگه من که فرض نکردم ماه ذی‌الحجه گذشته، بله تو مبسوط این جا نیست، مبسوط جلد یک صفحه 371 نها کنید. این عبارت هم در مبسوط هم در مختلف. و من لم یصم الثلاثه الایام بمکه ولا فی الطریق، نداره ولا فی بلده حتی مضا ذوالحجه، اینجور که نداره که، میگه ورج الی بلده، میگه لم یصم الثلاثه ایام بمکه ولا فی الطریق ورج الی بلده، و اطلاق داره رجع الی بلده ولو در اثناء ذی‌الحجه، میگه و کان متمکنن من الحج بعثبه فانه افضل من الصوم. علامه در مختلف اینجور داره، میگه که وهازا یؤذن، این کلام شیخ مشعر به اینه که صوم جائزه و نه واجب و لیس بجید، حرف خوبی نیست، لانه ان کان قد خرج ذوالحجه، اگر ماه ذی‌الحجه تمام شده تعین الحج، حج واجبه، اصلا صوم مشروع نیست دیگه، چون صوم ثلاثه ایام فی الحج دیگه فوت شد. و کذا اذا لم یخرج، اگر ماه ذی‌الحجه هم نگذشته ولی این آقا قبل از این که روزه این سه روز رو تو بطنش بگیره گوسفند پیدا کرد، من وجد الحج قبل شروع فصوم وجب علیه الحدی. پس شما این که میگید که فانه افضل من الصوم درست است، علامه در مختلف اشکالش به شیخ اینه که چرا میگید افضل من الصوم، باید بگید ولا یشرع الصوم در فرض تمکن از حد، چون اگر ماه ذی‌الحجه گذشته و روزه نگرفته که تعین الحدی لسنت القادمه، اگر ماه ذی‌الحجه نگذشته و میتونه این سه روز رو در وطنش روزه بگیره، ولیکن چون واجد حدی شده باید قربانی بکنه، روزه مشروع نیست. اشکال علامه در مختلف به این نیست که چرا شما جائز دانستید صوم را، بلکه باید صوم را شما جائز دانستی صوم را در حالی که بعد از ماه ذی‌الحجه حدی متعینه. ایشون میگه حتی قبل از ماه ذی‌الحجه هم اگر فرض بشه، چون این آقا واجد الحدی شده بازم باید میگفتید که تعین الحدی. این کلام مرحوم شیخ رو دلیل گرفتن برای بحث ما و مرتبط دانستن با بحث ما یک مقدار مشکل هست. مرحوم شیخ در مبسوط قبل از این عبارتی که خوندیم، عبارتی که داره اینه که میگه فَإِنْ أَحَلَّ الْمُحَرَّمُ اِسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ الدَّمُ این موافق با عرض ماست که مرحوم شیخ طوسی معتقد است اگر کسی این سه روز را روزه نگرفت تا ماه محرم شد، مستقر میشه بر ذمه‌اش که سال آینده قربانی بفرسته مکه. این عبارتی که مرحوم شیخ داره قبل از این عبارتی که ما نقل کردیم براتون، این عبارت مؤید عرض ماست که شیخ در مسئله مخالف نیست. فَإِنْ أَحَلَّ الْمُحَرَّمْ اِسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ الدَّمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا. خب این که موافق نظر خدا آقای خویه، آقای خویی هم که میگه اِنْ أَحَلَّ مُحَرَّمْ اِسْتَقَرَّ الْحَدْ وَلَا يُشْرَعُ الصُّمْ. به شیخ طوسی نسبت دادن که افضل است حد، ولیکن صوم مشروعه، که انهو شیخ طوسی بعد از این که ماه محرم شد و این آقا سه روز رو روزه نگرفت، نه در مکه نه در بین راه نه در وطنش، شیخ طوسی گفته آقا مشروع روزه بگیری بعد از محرم، بعد از هلال ماه محرم، ولی افضل اینه که قربانی بفرستی. در حالی که شیخ طوسی که اینجور نمیگه، شیخ طوسی تو این عبارت که میگه این احل المحرم استقر فی ذمت الدم، پس این که بعد از او گفته و من لم یصم ثلاثة ایام به مکه ولا فی الطریق و رجع الی بلده و کان متمکنا من الحج بعصبه فانه افضل من الصوم، ناظر به مطلب دیگری است، یا ناظر به این است که این شخص قبل از ماه تمام شدن ماه ذی‌الحجه اگر قربانی پیدا کرد، اینجا جائز قربانی، ولی جائز هم هست همین صوم ثلاثة ایام در ماه ذی‌الحجه رو بگیره، والحج افضل. حالا یا حج امسال یا توجیهی که با میکنیم، نه الحج افضل ان یبعث بهی فی سنت قادمه، و الا تو وطنش که نمیتونه قربانی کنه، باید بفرسته مکه در ایام النهر، اینم مربوط میشه به سال آینده. پس مرحوم شیخ طوسی نظرش مخالف نظر مشهور نیست، ولی حالا طبق نسبتی که به مرحوم شیخ داده شده که انهو شیخ فرموده بعد از ماه ذی‌الحجه اگه روزه سه روز رو نگرفته بود، فرصت هست روزه بگیره، و ان کان الهدی افضل، بنابر این نسبت حالا داریم صحبت میکنیم. به مفیدم نسبت دادن، به شیخ مفید، که ایشون فرموده اگر کسی در ماه ذی‌الحجه این سه روز رو روزه نگیره تا ماه محرم بشه، اگر ناسی بوده یتعین علیه الحج، ولی اگر ناسی نبوده، غیر ناسی، بعد از هلال ماه محرم هم این سه روز رو روزشو میگیره ولو بعد از ماه ذی‌الحجه. اما اگه ناسی بوده نه دیگه، ناسی صوم ثلاثة ایام تا اینکه هلال محرم بشه، این وظیفش میشه حدیه فسنت القادمه. این نسبت هم به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که ذخیره المعاد نقل میکنه از شیخ مفید، عبارتش اینه: من فاته صومها به مکه لعائق او نسیان، لعائق او نسیان. کسی که این سه روز روزه در مکه نتونه بگیره به خاطر یک مانعی یا به خاطر فراموشی، فلیسوم ها فی الطریق انشاء و انشاء اذا رجع الی اهله، همینو داره. صاحب ذخیره المعاد مرحوم ملا باقر سبزواری، فرمایشش اینه که این کلام شیخ مفید مطلقه، نداره که فی ذی‌الحجه. میگه من فاتح سما به مکل آقن و نسیانه فلیسه ما فتریق انشا و انشاه زارج الى اهله، این مطلقه. چه در ماه ذی‌حجه چه در غیر ماه ذی‌حجه. خب این هم که درست نیست. چرا؟ برای این که ایشون شرایط صومو که بیان نکرده، که مثل روایاتی که میگه که اگر فوت بشه صوم ثلاثت ایام در مکه فلیصوم ها فی الطریق او اذا رجع الی اهله، شرایط زمانی این صوم رو که الغا نمیکنه، که فقط میگه شرط مکانیش الغا شد، لازم نیست در مکه باشه. شرط زمانی رو که الغا نمیکنه. شرط زمانی اینه که صوم ثلاثت ایام فی الحج ای فی ذی الحجه. تو روایت اینجوری ما میگیم، شیخ مفید هم همین مثل روایت بیان کرده دیگه. اگر تسلیم میکرد اذا احل المحرم، خب خوب بود بگید که ایشون گفته بعد از ماه ذی الحجه هم حکم این. ایشون که نگفت، که فقط میخواد همون مضمون روایت رو بگه که من لم یصم فی مکه هذه الثلاثه فلیصم فی الطریق او فی اهله. اما شرط زمانیش اینه که در ماه ذی‌حجه باشه، اینه که نخواست نادیده بگیره. مثل اینکه شرط تتابع هم هست در صوم ثلاثت ایام. راجب شرایط این سه روز روزه رو راجب اون که نمیخواد بحث بکنه، فقط میخواد بگه که مکه که فوت شد دیگه این شرط مکانی الغا شد، فلیصم حافظ طریق و ازاره جهل اهله. وانگهی این که تفصیل بین نسیان و غیر نسیان نداد، گفت لعائق او نسیانن. کجاش تفصیل داد بین ناسی و غیر ناسی؟ پس بحث ما یه بحث ذهنی، یعنی بحث تجریدی شد از فتوای فقها. یه بحث روایی میخواییم بکنیم که مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد بحث کرده، آی خویی هم این بحث رو مطرح میکنه. میگه که ما سه طائفه از روایات داریم، این ممکنه منشأ این قول بشه که بگیم بین ناسی و غیر ناسی تفصیل بدیم، یا قول شیخ رو بگیم، قول محکی یعنی شیخ که ولو بعد از ماه ذی الحجه باز مشروع است این سه روز روزه بگیره. طائفه اولا روایاتی است که میگفت فلیصم ثلاثت ایام فی الحج و سبعه اذا رجع الی اهله فان فاته ذلک ولم يكن له مقام بمكه صام في الطريق او في اهله. کسی که سه روز رو قبل از ایام تشریق روزه نگیره، بعد از ایام تشریق هم در مکه مقام نداشته باشه، صام في الطريق او في اهله. گفته میشه این روایات مطلقه، چه در ماه ذی‌حجه این روزه رو بخواد بگیره چه بعد از ماه ذی‌حجه. این طائفه اولاست که اصل اشکال از اینجا شروع میشه، که برخی فهم میکنن این طایفه اولا اطلاق داره نسبت به ماه، نسبت به بعد از ماه ذی‌حجه، با اینکه این طایفه اولا هیچ ظهوری در اطلاق زمانی نداره، فقط توسعه مکانیه میده نه توسعه زمانیه. فقط ناظر به این که شرط مکانی صوم ثلاثت ایام که مکه بود الغا می شود، لمن لم یکن له مقام به مکه یصوم فی الطریق او اذا رجع الی اهله. اما سایر شرایط صوم از جمله شرط زمانی که ثلاثه ایام فی الحج ای فی ذی الحجه که در روایات تفسیر کرد، اونها الغا نمیشه و لذا اساس این بحث متزلزل میشه. ما هیچ دلیلی بر توسعه زمانی نداریم، ماه ذی‌حجه که تموم شد صوم ثلاثت ایام فی الحج ساقط میشه، ولیکن حج باطل نیست، یتعین الحج فی السنه القادمه. انشاءالله ادامه بحث فردا.